بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا فذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يعنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. این آیات هم مسائل توحیدی و اخلاقی رو به همراه دارد، هم مسائل نظامی رو، هم سیاسی و اجتماعی رو. در سوره مبارک آل عمران فرمود این که هر کسی را که ذات اقدس اله یاری بکند هرگز شکست نمی خورد و هر که را خداوند مخذول بکند هیچ ناصری نمی تواند مشکل او را حل کند. آیه 160 سوره مبارک آل عمران این بود: این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. برای اینکه انسان از نصرت الهی کمک بگیرد چاره چیست؟ همون چاره توکل است و علی الله فلیتوکل المتوکلون. در بخش های دیگرم نصرت را منحصرا از ناحیه خدای سبحان دانست، فرمود به من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. اگر نصر فقط از ناحیه خداست و اگر کسی که منصور شد مغلوب نمی شود و اگر مخذول شد ناصری ندارد و چاره جز توکل نیست، بنابراین اون جریان جنگ حنین به خوبی خودش نشون می دهد. اون این که اینها به خودشون توکل کردن، اعتماد کردن، مغرور شدن، کثرتشون کارآمد نشد، طوری اون سرزمین برای اینها تنگ شد که هیچ راه علاجی نداشتن، فرار کردن و این گناه کبیره را مرتکب شدن. به ذات اقدس اله در اونجا چند تا کار کرد: یکی این که سکینت و آرامش را بهره پیغمبر و مؤمنین کرد، دوم این که یک سپاه و ستاد نامرئی فرستاد، سوم این که کفار هم تعذیب کرد و این جزای کافرین است. در جریان فرار کردن هم زمخشری در کشاف و هم فخر رازی در تفسیر کبیر اینا نقل کردن که اصحاب فرار کردن، سربازا فرار کردن، فقط عموی پیغمبر عباس و همچنین پسر عموی او از بنی اعماب و ابو سفیان موندن. دیگه نابارک هست علی سلام الله علیه را نه زمخشری نقل میکند نه فخر رازی، در حالی که در جوامع ربائی ما وجود مبارک هست امیر کاملا استثناء شده است. اونهایی که به تعبیر خود است علی سلام الله علیه ما اسلم و بل استسلم که ابو سفیان از اون گروه بود و جز طلقا بود اونا را استثناء کردن ولی نامی از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نبردن. مطلب مهم این جریان نجاست مشرکین است که فرمود یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجسون. حالا آرا و اقوالی که پس از دیگری باید بازگو بشود. اولا مشرک شامل اهل کتاب می شود یا اصطلاحاً از اونها به کفار یاد میکنن و در قبال مشرکین قرار دارن. ظاهراً مشرکین شامل اهل کتاب نمی شود که این هم یه مسئله است باید علاهده بحث می شود و شرایطش با بیشتر بازگو می شود. دوم این که منظور از این نجسون همون نجاست فقهی است یا نجاست کلامی و قذارت معنوی. آیا بر فرضی که نجاست فقهی باشد آیا بدن اونها نجس است؟ اینا یکی از اعیای نجسن یا اینکه در اثر ارتباط و ارتکاب نجاسات نظیر خمر و خنزیر و امثال ذلک و نظیر عدم غسل و غسل اینا آلودن پس نجس بالعرضن نه نجس بالذات. اینا فروعیست که باید که پس از دیگری مطرح بشه. از در اقوال چه زمخشری در کشاف که تر یک جریان فکری اعتزال را نشون میدهد، چه جناب فخر رازی در تفسیر کبیر که جریان فکر اشاعره را ارائه میکند، اینا دو قول رسمی را از ابن عباس و از حسن نقل کردند، بعد قول فقها را هم ارائه کردند. اون قولی که از ابن عباس نقل کردن این است که مشرک جز اعیای نجس است، کل کلب و خنزیر. اون قولی که از حسن نقل کردن اینه که نه اینا ذاتن پاکند و نجاست عرضی دارند. و قول حسن را اون طوری که امام رازی در تفسیرش دارد، یکی از رهبران مکتب زیدیه به نام هادی اون هم همین رأی را دارد که مشرک ذاتاً نجس نیست و به اعیان نجس نیست ولی در اثر ارتکاب با اعیان نجس و عدم غسل و غسل آلوده بالعرض است. در کنار این دو قولی که نقل کردن، اقوال فقهای اونها یکیست، یعنی حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی اینا جملگی برانن که کافر مشرک ذاتن نجس نیست، ذاتن طاهر است. اصولا اینا انسان را نجس نمی دانن ولو مشرک باشد، ذاتن طاهرن. حالا اگر بالعرض آلوده شدن حکم خاص خودش دارن. پس قول همه فقهای اهل سنت طهارت مشرک است و ذاتن و اگر نجاستم هست عرضی است. جناب فخر رازی بعد از اینکه اون دو قول را از ابن عباس و حسن و برخی از علمای زیدی نقل کرد و بعد از اینکه فتوای فقهای مذهب را مذاهب چهارگانه را بازگو کرد، گفت ظاهر آیه نجاست است برخلاف حرف فقهای اهل سنت است. ظاهر آیه را همون نجاست فقهی گرفتن نه نجاست معنوی یا بالعرض. نجاست معنوی همون قذارت معنوی است که میگویند دروغ وضو را با چیز میکند، روزه را باطل میکند و مانند، یه قذارت معنوی است. میگوید به این که ظاهر آیه نجاست است. حالا یا باید ببینیم که این منظور نجاست، نجاست معنوی و قذارت معنوی است نظیر گناه، یا نجاست بالعرض است نه به ذات، یا نه نجاست ذاتی است که این باید جداگانه بحث میشود. مطلب سوم و مسئله سوم که اون هم با جداگانه به صورت مبسوط بحث می‌شود این است که ذات اقدس اله متفرع بر نجاست اونها ممنوعیت اونها را از ورود مسجد الوهود مسجد الحرام یاد کرد و بود این نور مشرکون نجسون فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام همهازا. امسال که همه در مکه شرکت کردن اهم از مشرکون و وحید وقتی گذشت دیگه سال بعد کسی حق ندارد که به مکه بیاید برای مراسم حج فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام همهازا، یعنی این ماه این سال که تموم شد از این به بعد نه سال بعد یعنی یک سال بعد ممنوع است، یعنی این سال که منقرض شد وارد سال بعد شدیم کسی حق ندارد وارد مسجد حرام بشه. در جریان ممنوعیت هم چند قول است. شافعی بنابر این گذاشت به نظرش این است که دخول مشرک فقط در مسجد الحرام ممنوع است، در سایر مساجد آزاد. مالک بر این باور است که ورود مشرک نسبت به همه مساجد ممنوع است، اما از مسجد الحرام و مساجد دیگر. ابو حنیفه میگوید که ورود مشرک مطلقا جایز است، چه نسبت به مسجد الحرام چه نسبت به سایر مساجد. خب این هم مسئله سوم که در مقام ثالث باید بحث بشود، آرای اونها بازگو بشود و دلیل فقهی امامیم ارائه بشود. در جریان نجس بودن مشرکین، اونها که به طهارت مشرکین استدلال کردن، دو تا دلیل رو فخر رازی بازگو میکند. یکی این که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ظروف مشرکین آب نوشید. اگر مشرک نجس بود چرا پیغمبر از ظرف اونها آب می نوشید؟ شبهه دوم یا دلیل دوم قائلین به طهارت مشرک این است که اگر مشرک ذاتاً نجس باشد نظیر کلب و خنزیر، به مجرد یک کلمه شهادتین دو کلمه شهادتین این دیگه پاک نخواهد شد. اگر یه جرمی و یه عینی ذاتاً نجس باشد با گفتن دو کلمه که طاهر نمی شود. پاسخی که از این دو دلیل یا از این دو شبهه دادن عبارت از این است که خود اونها این پاسخ را ارائه کردند و جناب فخر رازی هم تو تفسیرش بازگو کرد. این است که اولا اون روایت خبر واحد است و خبر واحد اگر معارض قرآن کریم باشد قرآن مقدم است. ظاهر قرآن کریم این است که مشرک نجس است و ظاهر اون خبر این است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون از ظروف مشرکین آب نوشید پس اون ظرف طاهر بود، اون آب طاهر بود، پس خود مشرک هم طاهر است. از راه تلازمات عرفی و امثال زد و این در تعارض قرآن مقدم بر خبر واحد است. پاسخ دیگری که دادن این است که اینا در حقیقت تعارضی ندارن، زیرا این آیه سوره مبارکه توبه همراه با بخش عظیم از این سوره در اواخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، بعد از جریان فتح مکه و غزوه تبوک و اینها بود، در سال نهم هجری نازل شد و اون قضیه ممکن است مال سالهای قبل بود که هنوز این حکم نازل نشده، بنابراین تعارضی ندارن چون احکام تدریجا نازل شده است. اون وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ظروف مشرکین برای آب نوشیدن استفاده میکرد شاید در اون ظرف هنوز حکم نجاست مشرکین نازل نشده باشه. و اما اینکه اگر اینها جز اعیای نجسه باشن چگونه با گفتن دوت شهادت طاهر می شوند، سرش روشن است. به همون دلیل که با گفتن کلمه کفر نجس می شوند، با گفتن کلمه اسلام و توحید هم طاهر می شوند. چی مطهر است چی منجس است او رو با ذات اقدس اله بیان کند. بعضی از امور هن که نجاستشون از مبادی مادی می آید، خب او را آب پاک می کند. بعضی از نجاسات هم که از عقاید می آید، اونم تبدیل عقیده به عقیده دیگر مطهر است. و اسلام جد مطهرات است به این معنا. پس نمی شود گفت به این که چون ظاهر اون روایت این است بس مشرک نجس نیستند. البته بحث نهایی در همه این سه چهار مقامی که یاد شد باید بیاد به تدریج. مقام بعدی آن است که وقتی این حکم صادر شد که ان المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، این دیگه حق ندارن وارد نزدیک مسجد الحرام بشن، وارد مسجد الحرام بشن، در حقیقت ورود مشرکین به مکه ممنوع شد. برای اینکه مشرک مکه می آید، مکه که دیگه آثار دیدنی ندارد، خوش آب و هوا هم نیست که اینا بیان مکه را بیرن. مکه کسی میاد برای زیارت کعبه میاد و طواف اطراف کعبه میاد و برای سعی به این صفا و مروه میاد و برای تبرک از آب زمزم میاد و برای رکن و مقام و هجر اسماعیل و اینا میاد. اگر ورود در محدوده مسجد الحرام ممنوع باشد، خب این چرا بیان؟ حق ندارن بیان در حقیقت. این یه قطع رابطه سیاسی با مشرکین بود. اینا از شهر و روستای دور و نزدیک سالانه می آمدن و کالای تجاری مردم مکم از همین راه و فروش می رفت که فیه منافع و یشهد و منافع لهم. هم کالا اونا رو می خریدن هم کالا خودشون رو می فروختن و بازار اوکاز میدان تجارت این صادرات و واردات. وقتی ورود اونها ممنوع شد، یه ضربه اقتصادی سنگینی به مردم مکه وارد شد. در این زمینه ذات اقدس اله فرمود به این که به این خفتم ایلتن، اگر هراسناک عائل من شدنید، ایله یعنی فقر، اگر گرفتار این فقر احتمالی هستید که اگر شما با رابطتون را با مشرکین قطع کردید گرفتار فقر اقتصادی می شوید، بدانید که ذات اقدس اله از راهی که شما پیش بینی نمی کنید شما را بی نیاز بکند. که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب بین خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله، خداوند از تفضل خاص خود شما را بی نیاز بکند. به همون دلیل که تا کنون اطعمه هم بن جوع و آمنه هم بن خوف بود، با اینکه مکه از خود چیزی نداشت، فضای حجاز هم فضای غارتگری بود. یتخطف الناس من حولهم، آدم ربایی اونجا رواج داشت. مکه هم از نظر مشکل مالی در امان بود و هم از نظر مشکل امنیتی. فرمود فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. این جوع کنایه از مسائل اقتصادی است. این چه نیست که فقط شکم اینها را تأمین کرده ولی به اینها مسکن نداده، جا پوشاک نداده، دارو نداده، این طور نیست. این نیازهای مادی و مالی اینها را تأمین کرده. همون طوری که در تعبیرات عرفی میگوییم مال مردم رو خورد یا مال مردم رو نخورید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، از مطلق تصرف به اکل یاد میکنیم، از مطلق محرومیت هم به جوع یاد میکنن. وقتی فرمود ملت را از گرسنگی نجات داد، یعنی از مشکلات مالی نجات داد. اون که بی مسکن بود مسکن به او دادن، اون که بی پوشاک بود به او پوشاک دادن، اون که دین داشت مدیون بود دینش تعدیه شد و مانند اون. بنابراین این چه نیست که فقط مشکل خوراک اونها را تأمین کرده باشد، مسکن و پوشاک را تأمین نکرده باشد. یه تعبیر رایج عرفی است، چه در عربی چه در فارسی. مال مردم را خورد یعنی در مال مردم تصرف کرد، مال مردم را نخورید یعنی در مال مردم تصرف نکنید. چون مهمترین تصرف همون اکل است، از اون تصرفات به اکل یاد شده. اینجا هم در نقطه مقابل به جوع یاد شده است. فهمون فلیه بود و رب حاضر بید الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. فهمون همون ذات اقدس الهی که مشکل شما مردم مکه را حل کرد، الان هم در اثر قطع ارتباط با مشرکین نیازهای مالی شما را برطرف می کند. حالا حراسناک نباشید که اگر ما رابطه من را با دولت شرک قطع کردیم چه می شود. به این خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله انشاء ان الله علیم حکیم. خب باید یکی از این مسائلی که پس از دیگری به خواست خدا تبیین بشه. اون چه که در مسئله اولا مطرح است که انما المشرکون نجس، قذارت معنویش که امر یقینی است، پرهیز از ارتباط با اونها هم که حکم اجتماعی است یا سبقه سیاسی و اخلاقی دارد اونم هست. اما اثبات نجاست عینی با وسیله ظاهر آیه این سهل هست، دو سخت نیست. برای این که وقتی فرمودن مشرک نجس است، اگر چون چه عنوان نجس با نجس یکی باشد و اگر این جزء اصطلاحات مورد قبول مردمون است باشد، ظاهرش نجاست است. مگر اینکه بین نجس و نجس فرق باشد اولا، و این اصطلاح هنوز رایج نشده باشد ثانیا، پس محتاج به قرینه است. وگرنه ظاهر آیه لولا اون محظورها ظهوری در نجاست مشرک دارد. و سر این که نزدیک مسجد الحرام نشوند هم همون نجاست است. البته این می سازد در اثر قذارت معنوی وارد نشوند، همونطوری که بت‌ها را از حریم کعبه دور داشتن، مشرکین را هم از حریم مکه دور کعبه دور داشتن. این می سازد با قذارت معنوی، چون که می سازد با نجاست ظاهری. و از این که فرمود بعد آمهم هازا، این بوی حکم سیاسی میدهد. چون اگر یه حکم فقهی محض و تعبدی صرف باشد، از این که یک مدتی مهلت دارن و بعد از اون مدت این حکم باید اجرا بشود، این آسان نیست. مگر این که بگویم اصولا ذات اقدس اله حکم فقهی و ابتدایی اینها را که آلودگی است بعد از گذشت این سال تصویب که امضا فرموده است، مثل که نجاست خمر را و نجاست اعیان نجس دیگر را هم تدریجا نازل کرده است. حکم فقهی را ذات اقدس اله بر اساس همون تعبد و گذار کرد به پذیرش به قبول. اما این مسئله خطر اقتصادی که نشأت گرفته از اون قطع رابطه است، این را مشکل مردم حجاز دانست و به این پرداخت و پاسخ داد. و این خفتم عیلتن قائل من بودن یعنی در اثر داشتن افرادی که تحت تکفل انسان است و انسان قدرت اداره اون ندارد احساس فقر میکنه، چنین کسی رو میگن عائل مند است. این عیله یعنی فقر. اگر هراسناک فقری در اثر قطع رابطه با مشکین، خداوند شما را از فضلش بی نیاز میکند، چون که نقل کردن باران مناسبی آمده، کشاورزی اونها و دامداری اونها تقویت شده و از این راه برخی از مشکلات مالی اونها حل شد. و چون خدا علیم است و حکیم است، میداند چقدر مورد نیاز شماست و حکیمانه و نیاز شما را برطرف میکند. این نشون میدهد که اگر یه ملتی به ذات اقدس اله اعتماد بکند، هم مسائل نظامیش را حل میکند، هم مسائل اقتصادیش. مسائل نظامیش رو در جریان یوم هنین کاملا حل کرد. فبود از اعجبت کن کسرت کن فلن تغن انکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. در چنین فضایی که یه عده مثلا تائبند و حاضر و قلبند، دلهای اونها محل نزول سکینه الهی شد، به پیروزی به شما برگشت. پس در صورت ارتباط به ذات اقدس اله اون مشکل نظامی حل می شود. اینجا هم اون مشکل اقتصادی را در سایه پیوند با خدا حل می کند. رحمت و اگر حراسناکی که مشکل مالی پیدا کنید، فسوفه یغنی کم الله من فضله و خدا هم که لا یخلف میعاد. پس بنابراین من اصدق من الله قیلا، من اوفا به عهدهی من الله. اگر خدای سبحان وعده اغنا داده است، هرگز تخلف پذیر نیست. اگر کسی موحد بود، سراسر عالم را سپاه و ستاد الهی تلقی می کند و راه غیب برای او مثل راه شهادت خواهد بود، چون لله جنود السماوات و الارض. خب با بیان اون نکته عام که فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، بعد از این ذکر نکته خاص که فرمود جریان یوم هنین یایتون نرود که مشکل نظامی شما از راه غیب هر برطرف شد، نه از راه های عادی. با این وضع این مشکل اقتصادی را میفرماید خدا حل بکند. این خفتم عیلتن فسوفه یغنکم الله من فضله انشاء. منتها چون ذات اقدس اله به اسرار و رموز عالم است و کار را حکیمانه انجام میدهد، شما باید در معرض صلاح و فلاح قرار بگیرید که اگر ذات اقدس اله این نعمت را بر شما ارزانی داشته است، باطل نروید. چون آخر ان الله علیم حکیم. اگر در بین اینها هم کسانی هم باشن که ثم ولیتم مدبرین شد، یا جز کسانی باشد که فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، سوره مبارک مائده گذشت که یه عده که بیماری سیاسی داشتن رابطهشون را با مشرکین حفظ میکردن، میگفتن شاید اوضاع برگشت، شاید اسلام شکست خورد، شاید این نظام آسیب دید، شاید اونا برگشتن، ما چرا رابطه اون رو قطع بکنیم. و تر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. دائره یعنی دوباره برگرده اوضاع. فمود خب اونها بگو اگر اثر لا یعطی بالفتح و امر من انده فیوسف و ارامو اثر رو فی انفس نادمین. خب اگر از اون طرف لطف خدا شامل مسلمان ها شد و پیروزی اینها ادامه پیدا کرد، شما در اون چرا که در درون دارید شرمنده می شوید، چرا این کار می کنید؟ خب برای اینکه در بین اینها مرازه فرمودید، همین هایی بودن که سم ولی تو مدبرین، اینا با مشاهده اون پیروزی عظیم در جریان فتح مکه من حیث لا یحتسب، با آمدن این اقتدار معذاله که همین که یه مختصر سختی دیدن ثم ولیت مدبرین. اگر حکمت الهی، مشیت حکیمانه الهی اقتضا بکند، شما رو بی‌نیاز بکند. و اما اگر خدای ناکرده شما بیراه رفتید، همون هستن که انت تولای استبدل قومن غیرکم ثم لا یکونم ثالکم. فقط اگر شما بیراه رفتید، تو نیست که خدا دست از دینش بردارد، دینش حفظ میکند، اما شما رو میبرد یک گروه دیگر می آورد که اونها مثل شما نیستن و حافظان دین الهی هن. فهمود این طور نیست که حالا وقتی عده خونی دادن در جامعه، عده خون ریختن، ما رها بکنیم. فهمود لا تحزنو لا تهنو و تدعو الاسل و انتم الاعلم و اللهو معکم و لیترکم اعمالکم. این پنج قسمت را تو اون آیه مبارکی که بارها برزمی رسید تثبیت کرد. فهمود هرگز خدا شما را موتور نمی کند. موتور یعنی مقتوع، وتر یعنی تک. کسی که کارش به مقصد نرسد وتر موتور است، یعنی تکه. کسی که از کارش نتیجه نگیرد این وتر است. کسی که کارش به هدف برسد این شفع است. تو مدعیات هم همینطوره، تو کتاب ها و دعاوی هم همینطوره. اگر سخنی مستدل نباشد میگن این کلام وتر است، و اما اگر مبرهن باشد میگن این کلام مشفوع به برهان است، یعنی دلیل شفیع است. این برهانی که همراه این آمده نداشت این تنها بمونه، میگن هازل کلامو مشفوع بالبرهان، یعنی چون برهان زمیمه این کلامت شفع شده، جوف شده. این وتر نیست، تنها نیست. بعد دیگه راهش بریدن، تنها کردن، تنهای تنها. خب در اون کلمه که فرمود ولن یترکم، یعنی خدا شما رو موتور نمی کنه، برای اینکه این همه خون ریختید، حالا مثل اول که نیست که. بعدم به یه عده فرمود به اینکه این همه خونهای پاک ریخته شد، خدا حافظ این خونهاست. ما علاقمندیم به دست شما این دین محفوظ بمونه. اگر شما دیر به جنبید، کوتاهی بکنید، انت تولو یستبدل قومن غیرکم ثم لا یکونم ثالکم، شما را میبره یه عده دیگه میاره که اونا دیگه مثل شما نیستن. خب پس این وقت انسان هیچ کاری نمیکنه، فقط دعا میکنه. این ولو 2500 سالم طول بکشه باید ستمکش باشه، همونطوری که باطل یموتو به ترک ذکری، ترکم یموتو به ترک ذکری. این تو نیست که حالا حق با عدم تبلیغ همجور خود به خود زنده بمونه، که باطل یموتو به ترکهی، حق هم یموتو به ترکهی. از هر کسی حمایت نکنه، مثل این همه ادوار تاریخ از زمان اموی گرفته تا زمان پهلوی، از پهلوی گرفته تا اموی، خب حق مرده بود دیگه. نه توفیق را ذات اقدس اله همراه به اختیار این کار رو میکنن دیگه، منتها اون یک هدایت زائدی است که شوق و گرایشی است که نصیب هر کس نمیشود. همون لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم. همون حالا وقتی دین در خطر است، اگر شما تو خونه هاتون بخزید، یه دراد مردانی که سر نوشتیمشون شهادته به میدون میان. ما این فیض رو به اونا میدیم. آدم میخواد لذت ببره دیگه. اون کسی که میدان شهادت رو استقبال میکنه خیلی بیش از کسانیست که مترفانه و مرفانه زندگی میکنه. فقط این تتولو یستبدل قومن غیرکم ثم لا یکونم فارقون. و اگر دیر بجنبید لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعه، اونا به میدان مبارز میان دیگه. این چنین نیست که اگر یه عده تلاش کردن، کوشش کردن، شهید شدن، معاذ الله خدا خونشون رو هدر بده، اینطور نیست. بود اینا به دست من است دیگه، من قبول کردم به حفظ میکنم، حالا ما خواهم به دست شما، شما نشد دیگری. اینی که در این دعاهای ماه مبارک رمضان میگیم اللهم اجعلنی ممن تنتصر به دینی که را تستبدل بی غیره، یعنی خدا یا تو تهدید کردی که یه عده عوض ما میاری، عوض ما نیار، توفیق بده که به دست ما دین تو یاری بشه. تو فرمودی این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، خدایا لا تستبدل بی غیری. خب اگر این چنین است، آدم یه همچین شامی داشته باشد دیگه به سراغ این نخواهد رفت که حالا رابطه چی میشه. فرمود بلن یترکم اعمالکم، اعمال شما را خدا موتوب نمی کنند. یه وقت یادم هست امام رضوان الله علیه سخنرانی حاد مستدل ایراد کردن، بعد یه مدتی هم پسر پهلوی رفته در شیراز یا جدی سخنرانی کرده و اون شعر را علنن خونده که مه بشاند نورو اینجور بود روزگار. این نائب امام آیه میخونه، سخنان سید شهدا را استدلال میکنه، تشویق میکنه مردم رو به مبارزه، او میره میگه مه بشاند نورو همچه میشود. کار به اینجا کشیده بود، این که دیدی ذات اقدس اله فمود فیوس هدکم گاهی مستعصرتون میکنه، پوستتون رو میکنه، اینه که هیچ اثری از اینها نبود. گاهی اونچنان خدا یه عده رو مقهور میکنه و مغضوب خود قرار میده که لم تقن شی فی الامس شیا. این آیه هم قبلا بحث شد، لم تقن، گویا در این سرزمین نبود. میبینید یک بوته ای رو اگر کسی، این بوته ای که قدش یک سانته یا دو سانته، خب از این بوته های کم عمق و کم قد تو این سرزمین ها زیاده، حالا یه دونه رو اگر کسی بکنه جاش معلوم نیست. حالا که یه چنار ریشه دار یه قرنه رو یا دو قرنه رو کندن، اینجاش خالیه، بالاخره مدت ها جاش خالیه تا معلوم بشه که تا کم کم پر بشه، معلوم بشه که بالاخره یه چیز قوی ریشه دار بود کندن. فرمود ما کسانی که تو این کشور را ریشه داشتن، عمیق هم بودن، عریق هم بودن، اون چنار این رو کندیم که اصلا معلوم نبود که دیروز اینجا بودن، که علم تقل بالامس این چنار را جوری برداشتیم مثل یه بوته یه سانتی. آخه بوته یه سانتی رو شما اگر امروز بکنی فردا بیایی جاش معلوم نیست، و اینکه روزم که بود اثر نداشت. اما این چنار را اگر کسی امروز بکنه فردا اگر بیاد خب جاش معلومه دیگه. خود ما اون چنون اینا رو شکن کردیم که علم تغلب الامس، مثل که دیروز یا نبودن اصلا، و پهلوی را اینجور کرد. خب پس این خدا هر وقت مردم نظیر جریان توبه اصحاب حنین و سایر موارد رابطه بین خود و خدای خود رو صاف و شفاف و مستقیم بکند، فضل خدا و فیض خدا بدون تراخی نازل خواهد شد. الحمدلله.